ایجاد کرده، ممکنه شما بگید که خب برای تنظیم بازار بوده. اصلا این بازار هیچ موقع نگاه مثلا دولت روش نبوده، کنترل دولت روش نبوده. تو 12 سال گذشته 1 کیلو روی وارد توی مملکت نشده،
دخالتش باعث شد گرونتر بشه الان.
بعد انقدر دویدیم تا اون سقف رو برداشتیم، گفتیم آقا این سقف تو رو قرآن وردا. ببینید اگر قراره که توی مملکت اشتغال ایجاد بشه، این اشتغال یه سری پارامتر داره. شما تا از تولید حمایت نکنید اشتغال ایجاد نمیشه، اونم اشتغال فعال، دست فروشی و تو خیابون گشتن و نمیدونم دو چیز فروختن، این که تو اشتغال نیست. اما اشتغال معدنی چیکار میکنه؟ در دور افتاده ترین نقاط مملکت میره کار تولید میکنه، اشتغال تولیدی ایجاد میکنه و باعث میشه که اون روستای دیگه تو شهر نیاد. آموزش بهش داده میشه، جاده میکشیم، برق میبریم، هزار تا امکانات میاریم برای اینکه میخوام تولید کنیم. حالا اگر از من حمایت نشه از بین میره. الان حدود 2000 تا معدن توی آمریکا تعطیله. خیلی معادنم که الان دارن کار میکنن، خیلیشون دارن با تولید کم و اینا کار میکنن. ببینید اگر ما بخوایم واقع بینانه به قصه نگاه کنیم، واقعا باید مجموعه ست و قوه بیان همت کنن و کمک بکنن، بسترهاشو آماده بکنن، به بانک بگن آقا به اینا بهره وام کم بهره بدید و وام های بلند مدت بدید. الان بانک توسعه صادرات بنده خودم وام گرفتم، الان که وام میگیرید دو ماه سه ماه
تنفس داره
و چهار ماه برگردونید. من چجوری میتونم با این برم به کار تولیدی بکنم؟ چجوری میتونم یه خط تولید بزنم؟ چجوری میتونم 5 سال یه خط تولید بزنم، یه کارخونه بزنم؟
در واقع برای تجارت بیشتر به شما وام داده تا برای تولید.
نه تنخواه بوده. من عرض کنم خدمتتون، من یه نکاتی دارم، یه خود دیدگاه متفاوتی رو میخوام مطرح کنم، کمی البته.
حتما.
در حق معدن خیلی ظلم میکنم با این شعار خامفروشی. من یکی یکی چند تا مثال چون میخوام بازش کنم، کلیگویی نکنم. خامفروشی که به بخش معدن دارن تحمیل میکنن، از نظر من آدرس غلط دادنه. سنگ مس چیکار باید بکنیم؟ فلوتاسیون یعنی پر عیار کردن داریم تو مملکت، ذوب داریم، فلز مس داریم، ورق داریم، سیموکاپ داریم، ما دیگه چه کار برای شما باید بکنیم؟ سنگ سربرور دبیرکلشون اینجا تشریف دارن، رئیسشون اینجا تشریف دارن، پر عیار میکنن، ذوب میکنن، ذوب سربروی داریم، طریقه لیچینگ داریم، قالگذاری داریم، همه اینا رو دارن، مواد توی لجنهای اونجا، مواد فلزی بسیار گران قیمتی که اونجا هستش در میارن میکنن مسئله. یعنی آقایونو میخواییم متعهد کنید که تا انتهای زنجیره ارزش معدنکاری که وسط بیابون داره کار میکنه بره کار کنه. آهن و فولاد پر عیارش میکنیم، آهن فولاد الحمدلله ما الان نزدیک 25 میلیون تن تولید آهن و فولاد داریم. خب زنجیره ارزش صنایع پایین دستی دیگران باید برن، چرا به ما تحمیل میکنن؟
7 میلیون تن صادر میکنیم که دیگه خام نیست.
سنگ تزیینی چی داره؟ برش داره، ساب داره، بسته‌بندی همین کارو داریم میکنیم. اگر نمیخرن بیشتر از اون، ببینید ما فکر نکنیم که کشورهای دیگر نباید مواظب مردمشون باشن، ما فقط باید مواظب مردم باشیم. اونم میخوادش اشتغال ایجاد کنه، میگه من سنگ خام فقط میخوام، سنگ کوب میخوام، هیچ راه دیگه ای ما نداریم. کانیای غیر فلزی ارزون ترین کار خاکا رو داره تبدیل به سیمان میکنیم، تبدیل به شیشه داریم میکنیم، تبدیل به کاشو سرامیک میکنیم. ما دیگه چه کار برای شما؟ این شعاره. ببینید آدرس غلط دارن میدن. ما معدنیا وظیفمون رو تا اینجا انجام دادیم، باز هم انجام میدیم. اگر میخوایم ما تا انتهای زنجیره ارزش بریم، باید یک کمپانیای بسیار بسیار هولدینگ‌های عظیم تشکیل بدیم،
صنایع معدنیان
تو صنایع معدنی که همه زنجیره ارزش داشته باشه. ولی به نظر من چرا به نفت گیر نمیدن؟ شما میفرمایید که ما اونو داریم، من میدونم همین کشتی که 2,300,000 بشکه نفت خام توش بود کجا داشت میرفته؟ میرفت اشتغال توی کشور دیگه ایجاد کنه، چرا خودمون نمیکنی؟ به نظر من پشت این شعار مخفی شدن، ما رو خیلی تحت فشار میگذارن تحت عنوان خامفروشی. این چیزایی که من عرض کردم کجاش خامفروشی هست؟ من واقعا هیچ جاش نمیبرم. تعریف خامفروشی رو به درستی آقای مهندس حسین قلی گفتن، خیلی به درستی گفتن. هر تغییری که توش اینجا بشه دیگه خام نیستش که. بنابراین مای معدنکار رو تحت فشار میذارن، تحت عنوان این میگن سنگ آهن صادر نکنید. چش صادر نمیکنیم، بخرن از ما. چرا نمیخرن داخلیا؟ داخلیا خودشون به اندازه مصرفشون داره تولید میشه و مصرف میکنه. 25 میلیون تن آهن فولاد هم داره تولید میشه، بقیه‌اش مازادشو باید صادر کنیم. چه کار
خودشون های دکتر معدن دارن،
اصلا خودشون معدن دارن، ثروت تولید. ببینید اقتصاد علمی است برای تولید ثروت، اقتصاد علم شعار نیستش که اصلا تولید اشتغال هم جز بشه، تولید ثروت جز بشه. اما برای تولید ثروت ما ناچاریم اشتغال رو بیاریم. بنابراین من فکر میکنم که از اون زاویه نگاه کنیم، همونطوری که الان تمام کشورهای اونا که عقب افتاده هستن نمیرن دنبال این زنجیره ارزش، ما رفتیم دنبال این. اشکال ما میدونید چیه؟ ما 25 میلیون تن آهن فولاد تولید میکنیم ولی یه ماشین لباسشویی نمیتونیم خودمون بسازیم، برای اینکه ما صنایع پایین دستی رو که باید تقویت نکردیم که بخش خصوصی بره. این چیزی نیستش که بخش دولتی دیگه دنبالش بره. بخش دولتی که ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی نباید بسازه. اون بستری که الان صحبتش بود، اون بستر آماده باید باشه. من ورق آهنشو میخرم از جای دیگه تولید میکنم. من خیلی علاقمندم به تولید، علاقمندم، کارم اینه، تو بیابونا دارم چیز میکنم. ما داریم اینم در نظر داشته باشین، تو معدن ما داریم توسعه رو به مناطق توسعه نیافته میبریم، از مهاجرت روستایی ها به شهرها جلوگیری میکنیم، ما ثروت رو در اونجا داریم تقسیم میکنیم. اینم در نظر بگیرید، خیلی ما رو واقعا دارن تحت فشار قرار میدن، خیلی دارن به ما زور میگن، به نوعی کمک ما بیان. یه نکته دیگه هم داریم، ما برنامه‌ریزی تو مملکت نداریم. یه موقع یه سازمان برنامه‌ای داشتیم که برنامه‌ریزی میکرد و خوب بود، اون موقع منحلش کردن. الان اون چی که جایگزینش کردن دیگه سازمان برنامه‌ریزی کشور نیست، سازمان تقسیم بودجه است فقط. بنابراین اون برنامه‌ریزی رو بکنین، وقتی اون برنامه‌ریزی بشود به بانک هم جزء همون برنامه‌ریزی میگن با آقای مهندس حسین قلی باید کمک کنید، باید این امتیازات رو بهش بدید. بعدم آمادم، من خودم یه فعال معدنی هستم، دارم در اون موردی که ما سیلیس تولید میکنیم برای صنعت شیشه و ریختگری تا انتهای زنجیره ارزشش ما رفتیم.
یعنی کجا؟
یعنی این که ما ماده اولیه تولید کردیم، دادیم به یکی از شرکت های شیشه، شیشه ای تولید کرده به اسم وین وایت، حالا اسمش گذاشته که 95% عبور نور داره، یعنی یه چیزی که تو دنیا شاید 2-3 کشور بیشتر نمیتونه اون واقعا نساختن. ما اینو تولید کردیم، هیچ کسی هم به ما نگفته است. نمیخوای من بگن دستتون درد نکنیم، ما ماده اولیه‌اش رو تولید کردیم، پولش هم گرفتیم، سودش هم بردیم. حقیقته دیگه بیشتر از زنجیره ارزش تا اونجا بیشتر نمیتونیم بریم، بعد از اون دیگران بیان برنامه ریزی به کمک ما بیادش. اگر این زاویه رو ما بگیریم، من فکر
برنامه ریزی دقیقاً چه کمکی به شما بکنه؟
ببینید برنامه ریزی تعیین میکنه که چه چیزهایی باید در مملکت تولید بشه و مورد نیازه. من که اشراف ندارم به همه چیز در مملکت، من یه معدنکارم، من یه معدنکاریم که کار خودم خوب بلدم، ولی اون برنامه‌ریزی وقتی که میادش تشویق میکنه دیگران رو با برنامه‌هایی که اعلام میشه که اون دیگران برن دنبال انتهای این زنجیره ارزش ما. من تمام اینا که گفتم روش فکر کنید، واقعا ببینید آخه کجاش ما گیر داریم. خام فروشی، من اعتقاد دارم که ما خیلی کم خام فروشی میکنیم، خیلی کم، شعاره بیشتر دارم با پشتش قایم میشن یه عده که یه کارهای دیگه بکنن، یعنی نفت مثلا اگر میفروشن به صورت خام دیگه صداش در نمیادش. من فکر میکنم بیشتر از همه روی نفت باید تمرکز کنیم.
متشکرم. البته واقعیت اینه که بیشترین تمرکزم تو کشور در حوزه خام فروشی حوزه نفت هست. بیشترین فشار بالاخره مجلس به تازگی طرحی هم تصویب کرد، طرح پتروپالایشگاه ها که تنفس خوراک برای پالایشگاه‌هایی که ایجاد میشن بگیره و بخش مهمی از نفت خام کشور اصلا تبدیل به فرآورده بشه.
ببخشید فرمایشتون درسته، ولی آیا کشورهای مشتری هم زیر بار این موضوع میرن؟ اونا حاضرن که اشتغال مملکت خودشون از بین بره؟ این یه چیزیه که باید تفاهم داشته باشیم در مورد یه مصالحه داشت باید به وجود بیاد.
این مطالعه بازار نیاز داره و مطالعه بازارش هم حداقلش اینه که ما تو منطقه‌مون، منطقه خودمون، اطراف کشور، اطراف خودمون بازار گسترده‌ای برای فرآورده نفتی وجود داره. پاکستان، ترکیه، افغانستان، حتی بله. عراق و کشورهای مشابه این بازاری دارن که هیچکدوم پالایشگاه هم ندارن. یعنی ما اگر که فرآورده تولید بکنیم، بعیده هم که احداث بکنن خیلی‌هاشون. یعنی برشون صرفه احتمالاً نداره. ولی فرآورده اگر تولید بشه با قیمت خوب احتمالاً میتونیم به اینها صادر بکنیم. در مورد مطالعات بازار فکر می‌کنم که توی بخش معدنی ما این بحث مطالعات بازار هم خیلی به اون معنا خیلی جدی گرفته نشده و نمیشه. درسته این؟
خدمت رو عرض کنم که مطالعات بازار بخش معدن اینجوری نیست مثل کالاهای دیگه که شما بیای بری را بیفتی بری تو این کشورها بگی من الان مثلا فلان چیزو دارم فلان نوع ماده معدنی دارم شما میخوای. این باید به صرفه باشه برای اون کشور اون شخص. از نظر حمل ببینید یکی از به حال آیتمایی که تاثیرگذاره در قیمت تمام شده به حال اون محصول حمله، بحث حمله. حالا ایشون میخواد بیاد سنگ آهن بخره، میخواد سنگ تزئینی بخره، میخواد فسفات، میخواد بیتومین بخره، آهک بخره، گچ بخره، هر چی میخواد بخره، مس بخره، میاد اون کشوری که به حال نقطه هدف ما هست، اون اتوماتیکی طی سالیان گذشته اومده شناسایی کرده، ما شناسایی کردیم، ما بازارمون میدونیم کجا، اما از اینجا ما نمیتونیم مس صادر کنیم استرالیا چون اصلا به صرفه نیست اونجا. یعنی نمیتونیم ما
هیچ کدوم از چیزای مسو یعنی نه
نه ببین مثلا بعضی من مثال دارم،
یعنی هر چقدر من عرضم اینه که ممکنه که هر چقدر که ما تو این زنجیره جلوتر رفتیم به قول آقای مهندس به بخش محصول نهاییش و سیم و کابلش و اینا رسیدیم، احتمال داره که صادراتش و بازاریابیش و اینا راحت‌تر باشه نسبت به مواد خام.
تجارت خود تجارت متقابل، ما توی سال‌های می‌خوام یکم یه بحث باز کنم، ما با چین یه چیزی در حدود 30 میلیارد دلار ما مطالبات داشتیم از چین. چین به ما پول نداد، یوان نداد، مجبور شدیم، اینه که میگم مربوط به سال 89 تا 91 اومد چیکار کرد؟ به ما اعتبار داده ما از کشورش خرید کنیم. بعد جالبه شما میگم این اعتبارم که داده بابت اون اعتبارنامه هم سود می کارمز میگرفته، اینش دیگه خیلی جالب بوده. حالا بگذاریم دیگه، ما مجبور بودیم دیگه، زورمون که نمیرسه مجبور این کار انجام. بعد ما به جای این میتونیم مواد اولیه بهشون بدیم، سنگ آهن بدیم. خب ما اومدیم سنگ آهن میدادیم یه مقداری، اینها هم نفت میدادیم، اینها هم به ما یه کالای آماده میدادن. ما اومدیم عوارض بستیم، محدودیت ایجاد کردیم. چین اومد یه فکری کرد، دولت چین برای صنایعش گفت چیکار کنیم؟ کشتیایی که میومدن برای چین بار بزنن خالی میومدن، اومد از اون طرف سمت اسپانیا جای دیگه، خب هر جایی کشورهایی که سنگ آهن داشتن میخریده. سود نه قیمت سنگ آهن ما بیشتر بوده، منظورش اینه تو حمل اتفاقی تو حمل میفته اون کشتی ارزونتر میرسید به چین، باعث شد که این سنگ آهن رو بیاره دپو کنه در حجم بالا، مثلا 50 میلیون تن 100 میلیون تن دپو کنه بذاره اونجا. این باعث شد که یهو یه مدتی دوستان میدونن یهو چین اصلا نخرید، هیچ کس هم دلش نمیاد واسه چی نخرید، بازار ما رو شکست. بعد موقع یک زمانی ما 110 دلار 120 دلار اگر اتفاق دوستان یادشون بوده سال 90 91 اینا رفتو تا 110 دلار 140 دلار پر عیارش رفتو اونجا. اومد این کارو کرد، یعنی اونا این کارو میکنن. اینجوری نیست که شما فکر کنید من میگم سنگ آهن دارم، من میگم الان مس دارم، روی دارم، به هر قیمتی به شما بدم ما یا بریم بازار. اصلا از ما نیست، از بخش خصوصی، بخش خصوصی راشو بلده، میره بازرگانا پیدا میکنه، کانکت میشه. اما الان همین الانش مشکل تبادلات داریم، نمیتونیم ما الان تبادل کنیم به خاطر تحریم، اصلا نمیخرن از ما بعضیاشون. اما اون مشکلاتی که گفتم یه خود تحریمی اتفاق افتاده در کشور تا یه چند سال منده، به صراحت میگم ناشی از اقدامات و تدابیر وزارت صنعت معدن تجارت بوده و دادن اطلاعات غلط به شخص اول کشور، حتی به مقام معظم رحمه اطلاعات غلط داده شد راجع به خام فروشی، اینو به صراحت میگم، و نیومدن بشکافن که این خام فروشی که اتفاق افتاده این در عمل خام فروشی نبوده، این یک حالا یک مقداری که در کامل نبود، یک مقداری مجبور بودیم خام فروشی کنیم چون از ما نمیخرن، همینجوری که دوستان آقای دکتر فرمودن اصلا همین اصلا نمیخرن، چون سنگ آهن خامو میخواد برای صنایع خودش، مگه میخواد فولاد درست کنه ما فولاد درست کنیم بهش بدیم، اون میخواد فولاد درست کنه، اینه اون میخواد بیاد شمش درست کنه، شمش مس، شمش روی درست کنه، یا محصولات دیگه، یا سنگشو میخواد به ابعادی که میخواد فراوری کنه، یا مسائل دیگه. اینه که نمیتونیم همه چیز رو بگیم به عنوان خام فروشی محدود کنیم. اما از اون طرف من میخوام به شما بگم یه استراتژی مشخصی در بخش معدن و صنایع معدنی ما وجود نداره، البته در کل تولید کشور وجود نداره، اما در بخش معدن و صنایع معدنی که اصلا وجود نداره. یک قانون معدنی داریم که ما سال 90 اومدیم دوستان نشستن، ما اتاق بازار کمیسیون یه پیشنهاد یه چیز دیگه بود، رفت تو کمیسیون یه چیز دیگه شد، اومد بیرون تو سن یه چیز دیگه شد اومد بیرون، بعد گفتن آیین‌نامه اجرایی، آیین‌نامه اجرایی نوشتن باز پیشنهاد چیز دیگه بود، یه اتفاقات دیگه افتاد. اما مشکل از اینجاست که ما توی این قوانین مقررات یه جاهایی میذاریم باز، مثلا قانون میگه آیین‌نامه مشخص، آیین‌نامه اجرایی میگه بخشنامه مشخص بکنه. مثلا امروز من معاون وزیرم، امروز من مدیر کل بهره‌برداریم، من مدیر کل اکتشافم، من مسئولم، خب مدیر کل صنایع مدنی هم، یه بخشنامه مثلا فردا میبینی یه نظر دیگه است. بخشنامه یعنی اعمال سلیقه و نظر. حالا اکثرش هم که بدون مشورت بخش خصوصی این صادر میشه. این ببین این بو یکی از مشکلاته که استرس داره بخش خصوصی. ما الان شب میخوابیم صبح نمیدونیم حقوق دولتی چی میشه، نمیدونیم اصلا وضعیت صادرات، نمیدونیم اصلا قیمت یه روز میام میگم برای سنگ آهن که باید قیمت این باشه، اینقدر بفروشین مجبورین. همین الان ما اونایی که میخوان یه قسمتی از سنگ آهن رو صادر کنن یه قیمتی تعیین کردن سر مرز، کم عیارشو گذاشتن، اصلا عیارو 45% 40% گذاشتن 54 دلار. بعد جالبه که ما میگیم آقا شما بیا از ما همینو بخره 5 دلار، آقای دولت 45 دلار 50 دلار برو سود کن، برو سود کن، نمیخواد اصلا، برو شما برو صادر کن. میاد محدود انواع ضمانت ها میگه یا مسائل دیگه. بعد چه تسهیلاتی ما بخش اومدن داریم در کل 8 سال گذشته 10 سال گذشته بیان چیکار کردن. ما هنوز تکنولوژی مون تکنولوژی قدیمی، هنوز داریم با اون کاترپیلارا کار میکنیم. حالا یه تعدادی ما ماشینالات به روز داریم، هر تعدادی داریم که اونم خدمات ندارن. من خدمتتون میگم الان برای یه دونه دستگاه برای لودر میمونه، برای یه قطعه میمونه، برای یه انژکتور میمونه، برای یه توربین میمونه بولوزه. بعد کی دولت کجا حمایت میکنه؟ آیا دولت اومده ماشینالات بیاره به روز دنیا رو بیاره به ما بده فراوری یا حالا استخراج؟ آیا اومده قطعاتی لوازم یدکی رو بیاره؟ آیا اومده از این نمایندگی ها تضمین بگیره که به ما خدمات بدن؟ فروختن شامل تحریمات چون اینا جمع کردن رفتن، ما مجبوریم با یه قطعات چینی. ببین این چیزایی که ما میگیم آرزو داریم که این کارا انجام بشه، این حرفی روش نیست. اما بنده معتقدم اقدامات وزارت صنعت و دولت و شورای اقتصاد و هیئت وزیران در کمک به بخش معدن، کمک نبوده هیچی، تمامش کارشکنی بوده و آنچه توانستن در این چند سال به جای اهرم بذارن جلوی بخش خصوصی. من دونه دونه شنم اگر دوستان خواستن من بهشون میگم که چه کارهایی، چه اقداماتی کردن و چه دستایی بوده و چه دلایلی داشته از این که بیان برن محدودیت ایجاد بکنن برای منافع کشورهای دیگه. عملا این اتفاقات افتاد. اما بالاخره اگه که ما میخواییم که این دوست جناب آقای دکتر افقه اشاره کردن عزیزمون که ما اومدیم صادر کردیم سال گذشته 40 میلیارد دلار، من میخوام به شما بگم این آماری که داده ما اومدیم سوبسید صادر کردیم، یعنی ما سالانه مقدار زیادی در کشور سوبسید پنهان داریم. حالا بعد میگن 120 هزار میلیارد تومان، بعد یا رقم‌های دیگه، حالا از این کمتر بیشتر. یعنی ما نرخ گاز رو صادر کردیم، برق رو صادر کردیم، آب رو صادر کردیم. یعنی حالا اینا که هیچی، بعد اومدیم چیکاری مواد اولیه با ارز 4000 تومانی وارد کردیم، حالا بعدش هم شد ارز 7000 تومان 8000 تومان نیمایی یا چه. بعد اومدیم صادرشون کردیم اینها رو، یه دومن صادر کردن با ارز 15 تومان دلار 15 تومان فروختن، حالا اونا سودشو بردن چندی هزار میلیارد تومان. بعد اومدیم ما رو آمارامون اومدیم گفتیم ما اینقدر صادر کردیم و اینو افتخار دونستیم. اما الان شما میگین برای مواد اولیه ما موندیم، حالا همونو میخوایم وارد کنیم با عرض قیمت بالا، که هم اصلا به ما نمیفروشن کشورا. یعنی ببینید چه تدبیری این بوده، چه افتخاریه که ما بیایم بریم این کار انجام بدیم، بگیم ما اومدیم سوبسید و اون ارز ما متفاوت ارز ما صادر کردیم، بعد بگیم آمار بدیم سال گذشته الحمدلله خیلی صادرات خوب بود، ولی نمیایم موشه کافی کنیم. اینه که من تمام کنم صحبتامون رو. فقط ما در بحث صنایع معدنیمون، در جانمایی، در اون به حال برنامه‌ای که آمایش سرزمینی که وجود داشته ما اینم رعایت نکردیم، باعث شد که حملمون بسیار زیاد بشه. الان این اتفاقات مثلا من سالها از 5 سالگی تا الان من میبینم از فولاد خوزستان روزانه صدها تریلی میان میرن، از ذوب‌آهن اصفهان میان، از اونجا برمیگردن میرن به سمت اصفهان. برای اصلا یه دور باطلی، یه روحنی ایجاد میکردن برای این باعث قیمت افزایش. یا از در یزد ما آمدیم آب نداره، ما آمدیم انواع صنایع فولادی ایجاد کرد. این نشون میده که در سیاست های جانمایی های بخش معدن صنایع معدنی هم سیاست بوده که حاکم بوده بر ایجاد، نه علم اقتصاد بوده. اینها باید این دستا بره، خصوصا من اعتقادم بخش معدن به طور کلی، معدن و صنایع معدنی، دولت فقط باید بره نظارت کنه. دولت باید پاشو بکشه از بیرون از بخش معدن، لااقل این تیکر بذاره بخش خصوصی بلده کار بکنه. خیلی بهتر از دولت، خیلی بهتر از شرکت‌های دولتی، خیلی بهتر از ایمیدرو میتونه بهتر کار بکنه و امیدواریم که این اتفاق بیفته. این تنها چاره بخش معدن اگه ما میخواییم که به اون آرزوهامون برسیم که معدن جایگزین نفت بشه.
متشکرم. آقای دکتر، تقریبا هر سه تا مهمان ما که از فعالان حوزه معدن هستن، هیچ کدوم معتقد نیستن که ما بحث خام فروشی تو حوزه معدنی رو اصلا داریم. یعنی اصلا معتقد
نه، اگه نمیدید. نه، اون میزان نیست. نه، من میخوام شما یک درصد، شاید بگم از 100% 10%، 15%. اونم دلایلی داره. من نمیخوام کلی
داخل بخرم، ما میذاریم بله. داخل ما بله. دلیل نداره خام بفروشیم.
کی میخواد این همه سنگ
داخل خرید کنه بهشون بده؟
بله، ببینید، به نظرم مخاطبین اشتباهی رو آوردیم. دوستان همونجور که گفتن مجوزی بهشون دادن، بخش خصوصی هم دنبال سوده، حد اکثر سود، نه سود، حد اکثر سود. این تعریف علم اقتصاده، به کمتر از حد اکثر هم راضی نیست. خب مجوز دادیم، دارن تولید میکنن، اصلا وظیفه این دوستان نیست که برن صادر بکنن یا بردا. هر کی خریدار بود میفروشن. نظام کشور باید جهت دهیش به سمتی باشه که کالاهایی که دوستان تولید میکنن، همونجور که گفتن، اگر داخل خریدار باشه خب میفروشن. این دوستان دنبال سودشونن. خب خریدار نیست، معلومه که میفروشن جنس رو که تولید میکنن، که نمیذارن تو انباراشون. این نظام کلی کشور هست که جهت دهی به سمت تولید اصلا نداره. اصل تولید دوچار مشکله. دیدید گفتن بخش صنعت نیست، کشاورزیمون هم همینجوره.
ببینید، در مورد اینکه بخش تولید دوچار مشکله، تقریبا اختلاف نظری وجود نداره. همه بالاخره هم سیاستگزارا، هم نمایندهای مجلس، هم کارشناسا، هم فعالین اقتصادی، همه با هم صدا دارن میگن بخش تولید دوچار مشکله، فضای کسب و کار دوچار مشکله. اون همون قانون بهبود فضا کسب کار که اشاره کردن آقای مهندس، اون قانون قانون بسیار مترقیه ولی به هیچ وجه اجرا نشده. همه این رو قبول داریم، یعنی میدونیم که بخش تولید دچار مشکله. اینا همش حرفای درستیه، منتها عرض من عرض اینه که بالاخره همه این حرفای درست به کنار، بله تولید دچار مشکله، ولی آیا اصلا سیاست گذاری خاصی میشه برای این که میشه انجام داد برای این که تکمیل زنجیره ارزش بیشتر از این اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید، عرض کردم اصولا ساختار ارزشی و اداری اجرایی کشور در جهت تولید، در جهت صادرات، و ریشش هم برمیگرده به این که معیشت مردم اولویت اول حاکمیت نیست، موارد دیگری هست. اگر اون بود اون وقت کل
درست آقای دکتر، من عرض اینه که ما باید اینو شاخص بدیم. مثلا میخوایم امروز به معاون وزیر صنعت بگیم که شما باید این 10 تا کار رو انجام بدین تا این مشکل تو این حوزه حل بشه. اون 10 تا کاری که باید انجام بده چیه؟
ببینید، محدودش نکنید به دولت.
هر جور مجلس حاکمیت همه ببینید. این 10 تا کار قراره مثلا قوه قضاییه، مجلس، دولت، حاکمیت، همه انجام
بدیم. ببینیم، ما یه قانون اساسی داریم که معیشت مردم بود. ما 10 سال پشت سر هم شعار اقتصادی دادیم، اگر خاطرتون باشه، اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم. اگر نگم بدتر شده وضع معیشت، حالا عوامل خارجی رو بذاریم کنار، بحث تحریم و دری اونا رو میذاریم کنار، در داخل رو عرض میکنم. من همون جور که عرض کردم، این که شعار میدهند باید ببینیم در عمل چه. ببینید، نظام اداری، من عرض کردم، بدون وجود یک دولت توسعه خواه، کارآمد، با نیروهای متخصص، پر انگیزه، امکان نداره بخش خصوصی ما پیشرفتی بکنه. اشاراتی که دوستان کردن،
یعنی دولتمون رو بکنیم یه دولت دیگه؟
نه، اجازه بدین. ببینید، مدیرای ما چجوری تعیین میشن، منتصب میشن؟ الان میگن معاون چه میدونم صنعت معدن و ایشون الزاماً که شایسته ترین به لحاظ این که در جهت رفع مشکلات این دوستان کار بکنن که انتخاب نمیشن. کارمندای ما چجوری استخدام میشن؟ اولویت هایی که برای استخدام من میگذارن آخرش کارآمدی من هست، اولیش موارد دیگریست. خب معلومه صنعتکار ما میره اونجا دنبال یه مجوز، صنعتکار ما یا تولید کننده ما که باید کلی وقتش رو بذاره روی تولید و اشتغال، بخش اعظم وقتش رو همونجور که اشاره کردم با درگیری با بیمه است، درگیری با دارایی و و و و یعنی که تولید کننده ما در حرف تشویق میشه، در عمل داره تنبیه میشه. چه کار بکنیم؟ برگردیم ببینیم چه چیزی باعث شده که 10 سال شعار اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی و و و هیچ کدام به نتیجه نرسیده. من عرض کردم نظام ارزشی ما مشکل داره، یعنی تولید، معیشت، رفاه مردم جز اولویت‌های اول، دوم، سوم، دهم هم نیست، چیزهای دیگری است. این که می‌بینید نظام اقتصادی، یعنی اقتصاد ما فرو نپاشیده، به خاطر همون نفت است. یعنی اون نفت رو ما داشتیم، تونستیم با این ناکارآمدی نظام اداری، نظام اجرایی، نظام قضایی، قوانین مکرر مجلس نشسته، قوانین متعدد زد و نقیض که کارمند هم وقتی که میرسه دستش نمیدونه اینو عمل بکنه یا اون رو عمل بکنه، تولید کننده ما میره اونجا جلوی کارمند و مدیر وای میسه مونده. این عین مواردی است که من شاهد بودم. یک تولید کننده اومده گفته این رو به من بدهید، اونا گفتن نه باید فلان نرخ رو به من بدی. اونا گفت اختلاف بین دو تا کارمند بود، بر اساس این باید این مقدار بدی، بر اساس این. اون آقا، این چیزی که من شاهد بودم، اون آقای تولید کننده گفت آقا بالاترینش رو به من بگید، من پولمو بدم برم دنبال کارم. اونا گفتن نه، ما باید تعیین بشه. و و و ببینید نظام اداری ما شکل گیریش تولیدی نیست، ضد تولیده، ضد توسعه است. نظام استخدامی ما همینجور، نظام تعیین مدیران ما همینجور، تعیین وزرای ما همینجور، هیچ کدامشون جهتگیری تولیدی ندارن.
موافقین که یکی از اون اهرمای جلوی پای تولید یکیشون اشاره کنیم، در کشوری که ایجاد ارزش افزوده شامل جریمه مالیاتی میشه، یعنی در تمام دنیا میان تمام معافیت ها رو برای تولید نه، حتی متضرر وقتی میشن، شما ببینید شرکت های کمپانی بزرگ دنیا وقتی آسیب دیدن اومدن میلیارد ها دلار بهشون تزریق کردن. حالا این کی چی؟ ما وقتی میایم تولید میکنیم جریمه‌ش اینه، مالیات بر ارزش افزوده، اصلا اسمش اشتباهه، یعنی هر کی ارزش افزوده ایجاد میکنه باید مالیات، در صورتی این مالیات بر مصرف ها،
بله،
اینو باید سر به مصرف کنه، بله، نهایی بره بگیره، ولی چون زورشون نمیزه این شد اولین تحقیق برای تولید. یعنی اینجا معلومه که کسی که تولید میکنه ارزش افزوده پیدا میکنه، ایجاد میکنه، این
شخص افزوده بر ارزش.
بله،
ببینید روز
حالا کاش یه بارم میگیرن، سه بار میگیرن، شعبای مختلف،
ما شدیم کارمند وزارت دارایی بر حصول مالیات،
بله، بی مزد مواجه، حالا جریمه میشیم.
بله، کشورهای دیگه همین وات یا ولیو تکس دارن، اما همونجور که اشاره کردن نهایتا مصرف کننده میده، نه تولید کننده. منتها چون همونجور که اشاره کردن نمیتونن از مصرف کننده بگیرن، تهش از تولید کننده. من عرض کردم جهتگیری تولیدی نیست و بنابراین تا اون نظام ارزشی که حالا به وضعش نمیشه خیلی اشاره کرد، اون نظام ارزشی جهتگیریش عوض نشه، هیچ کدام این گله ها همیشه باقی میمونه.
یعنی هیچ اقدامات عملی نمیشه انجام داد
تو این فضا.
اگر اون نظام مورد خدمتتون بگم،
اون نظام فکری فلسفی اگر عوض نشه، نه
عرضم شما که در مورد استراتژی معدنات جدیدن استراتژی نوشته شده، رونمایی هم شده، ولی اینکه مدیران ما چقدر بهش اعتقاد دارن و اجرا میکنن خودش یه بحثه. در مورد اینکه مجلس چی کار میکنن، 80 و چند تا نماینده مجلس نشستن یه طرح نوشتن دادن به مجلس که معدنی که در هر جا فعال است و 30% سودش رو در اونجا سرمایه‌گذاری کنه. بعد چی کار کنه من نمیدونم. من هفته گذشته بود تقریبا اینجا یه صحبتی داشتیم با یک از نماینده مجلس. ببینید این اعتقاد که این معدن چون در این نقطه وجود داره باید سودش رو اونجا 30% سرمایه‌گذاری کنه، یک اچاف، یک مانع ایجاد کردن. خب این سوال اینجاست، چرا صنایع نمیدن؟ چرا کشاورزی نمیدن؟
مالیات باید چی میدیم؟
بعد تازه اون نماینده مجلس نمیدونه که ما حقوق دولتی هم پرداخت
میکنیم، مالیات هم میدیم.
اما ببینید اگر بخوایم مشکلات یه خود دسته‌بندی کنیم، من برای شما عرض میکنم. یکی این که افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت در هر مرحله، حذف سیاست‌های رانتی مثل شرکت خصولتی، کاهش هزینه‌های تولید، همین هزینه‌ای که متاسفانه بیمه و مالیات و غیرزاده که هر روز افزایش پیدا می‌کنه، بهبود واقعی محیط کسب و کار، رفع موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید، برداشتن عوارض بر صادرات، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی با نرخ بهره و سود بسیار پایین که قابل رقابت به کشورهای دیگه باشه، رفع موانع واردات و برقراری واردات بدون انتقال ارز، بدون انتقال ارز واحدهای تولیدی و صادراتی، اونا بتونن این مواد اولین لوازم یدکی که ایشون فرمودن یا مواد شیمیایی که بنده نیاز دارم یا الکترولیتی که فولادی نیاز داره بدون انتقال ارز و این داستانی که نیما و سنا و این داستانی که درست کردن و ثبت سفارش‌های چند ماهه و موانعی که درست کردن بین بره، سختگیری‌های بیمه و مالیات کاهش پیدا کنه، دیوان ادارات اداری به شکایت زودتر رسیدگی کنه، اونم در جهت تولید باشه، ممنوعیت‌های صادراتی برداشته بشه، قیمت گذاری ممنوع شده توسط دولت به جز احتیاجات عامه مردم. آقا فولاد یا رو یا فلان تو نباید قیمت گذاری کنی،
متقالب نیست که
نقدینگی زیاده و باعث بالا رفتن قیمت دلار شده، باید نقدینگی کنترل بشه. اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره و سپرده، مگه میشه توی مملکتی ما